الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در ادامه مباحثی که از وضع و مطالب پیرامون وضع آیسد مطرح می‌کردند، به این بحث میرسن که انواع مختلفی که برای وضع واضع وقتی میخواد لفظی رو برای معنای وضع بکنه احتیاج داره هم لفظ رو تصور کنه و هم معنا رو تصور کنه. خصوصیات و کیفیاتی که به وسیله تصور لفظ پیدا میشه و خصوصیات و کیفیاتی که به وسیله تصور معنا پیدا میشه رو یکی یکی آیسد اینجا مورد بررسی قرار میدن و حالا خیلی اینجا آیسد توی حلقه ثانیه خلاصه اینها رو رد میشن، حلقه ثالثه هم از کنار این مباحث میگذرن، توی بحث‌های خارج اینها باز بیشتر مورد بررسی قرار میگیره. وجهی هم داره، حالا نگید آقا این بحث ها، حداقلش اینه که به لحاظ تصوری تصور ما رو از وضع خیلی روشن میکنه و انواع مختلف وضع الفاظ برای معانی در حد یک بار اینها رو کار کردن تصورات ما رو روشن میکنه. مشهور میفهمن وقتی ما میخواهیم لفظی رو برای معنای وضع بکنیم در مرحله تصور معنا چهار حالت مختلف برای ما پیدا میشه. چرا؟ به خاطر که ما وقتی میخواهیم معنایی رو تصور کنیم و لفظ رو برای معنا وضع کنیم، یا معنا رو به خودی خود باید تصور بکنیم یا باید به وسیله یک عنوانی که این عنوان بتواند مشیر برای آن معنا باشد تصور بکنیم. یکی از دو تا حالت داره، یا خودش رو تصور میکنیم لفظ معنا رو و لفظ رو برای خود معنا وضع میکنیم مستقیما، یا به وسیله یک عنوان مشیر یک معنایی رو تصور میکنیم به وسیله این معنا اشاره میکنیم مثلا به افراد و بعد لفظ رو برای تک افراد مثلا وضع میکنیم، یا یک ترتیب دیگه که حالا انهاش مورد بررسی قرار میدیم. پس کلن ما برای که بتوانیم معنا رو تصور کنیم در هر وضعی، یا باید خود معنا رو بالاصاله تصور کنیم یا به وسیله یک عنوانی به صورت اشاره. یک موقعی شما وقتی میخواید یک فردی رو برای دیگری بشناسونید، اصلا کلن یکی از اشاره، یکی از حالات بسیار پرکاربرد تو زندگی روزمره همینجوریه. یه موقع شما مستقیما یه چیزی رو به فردی نشون میدید، یه موقعی به وسیله اشاره اسم فردی موقعی میارید، یه موقعی اشاره میکنید و به وسیله اشاره معنا رو مشخص میکنید. در مواردی که یک لفظ معنای مشخصی ندارد، یه ماهیت جدیدی درست شده که هنوز برایش لفظی وضع نشده، برای شناساندن خیلی وقتا با چی میشناسونیم؟ با اشاره میکنیم به ذات اون شی و ذات رو میشناسونیم. در مرحله تصور معنا هم یه موقع شما خود معنا رو تصور میکنید و لفظ رو برای اون معنا قرار میدید، یه موقعی به وسیله عنوان مشیر به معنا اشاره میکنید و بعد لفظ رو برای اونها قرار میدید. یعنی در واقع موضوع اون لفظ میشود مثلا افرادی که به وسیله عنوان جامع بهش اشاره کردید. حالا انهای مختلفش مورد بررسی قرار بدیم. کلن میگم برای این کار چهار صورت داره. اگر از حالا میبینید توی بحث الان از وضع و موضوع له استفاده میشه، مثلا میگن وضع عام موضوع له عام، مراد از وضع اون معنایی که تصور کردید در ذهن حاضر کردید در همین عملیت الوضع، مراد از موضوع له اون معناییه که لفظ رو برای اون قرار دادید. یه موقعی شما یه معنای عام رو تصور میکنید و لفظ رو هم برای همین معنای عام قرار میدید. مراد از معنای عام چیه؟ یعنی معنایی که افراد کثیرین دارد، فقط یک فرد ندارد، مصادیق متعدد دارد. مثلا شما معنای انسان رو تصور میکنید، میبینید معنای انسان هرچی تو ذهنتون میاد از معنای انسان، این که بالاخره مثلا موضوع له اسم جنس، آنچه دخیل در معنای موضوع له هست چی هست و چینی است یکی از پیچیده‌ترین مباحث زبانیه، یکی از سخت‌ترین مباحث زبانی اینه که شما موضوع له اسم جنسا رو بدونید چیه. وقتی شما مثلا میگید شیر یا وقتی میگید آب، مثلا در شیر بودن، مثلا سر داشتن و یال داشتن دخیله؟ خب اگه شیر سر نداشته باشه بازم اطلاقش. دم داشتن دخیله؟ بازم. نگاه میکنید یه بحث خیلی پیچیده است. مثلا شما میگید آب، میگید آقا آب چیه، موضوع له آب چیه، میگید آقا مایع بیرنگ بیبوی، خب یه آب سبز بازم بهش میگید آب، یه آب بو میده بازم بهش میگید آب. پس بنابراین این که دقیقاً موضوع له اسم جنس چیه یکی از بحث‌های بسیار پیچیده علم اصوله، مربوط به ما هم نیست ها، بیشتر از ما غربی ها خیلی روش کار کردن که بالاخره موضوع له اسم جنس چیه. ما فعلا به موضوع له اسم جنس کار نداریم، آی صدر هم اصلا واردش نمیشن، خودش یک بحث خیلی پیچیده یه، نیاز هم نیست وارد چیم. حالا شاید حلقه سه به مناسبت یه مقدار وارد شدیم، بیشتر توضیح دادیم. فعلا همین مقدار بدونید که یکی از بحث های مشکل در علم اصول تحلیل موضوع له اسم جنسه. خودتونم از هر روش فکر کنید واقعا وقتی میگید آب از آب چی میفهمید. یکی از مشکلات زبانی که همینجا پیش اومده همینه. سروش تو اشکالی که داشت میگفت هرچی علم پیشرفت بکنه اینا در معانی دخیله. مثلا قدما وقتی میگفتن خورشید یه گوی مثلا آتشین تو ذهنشون میامده، ولی امروز ما میفهمیم که منظور از خورشید یه جاییه که یک مجموعه از عرض کنم خدمت شما عناصر اتم‌های هیدروژن توش جمعه که در اونجا همجوشی هستی اتفاق میفته، بر اساس این همجوشی هستی انرژی آزاد میشه، فوتون‌ها آزاد میشن و اینجور تصوراتی. در صورتی تصویر درست نیست، یعنی اینکه ما آنچه از آب اینها دخیل در موضوع له نیست، آنچه از ماهیت یه چیزی ما به مرور زمان کشف میکنیم اینها اصلا دخیل در معنای اسم جنس نیست. امروز هم شما به مردم عادی وقتی بگید آقا آب از آب، همون چیزی تو ذهنشون میاد، همین سائل مایع بیرنگ بویی که زمان قدیم تو ذهنشون میومده. از خورشید همون چیزی تو ذهن ما میاد که از حافظ میومده. این چیزهایی که ما از ماهیت اشیا و حقیقت اشیا به مرور زمان کشف میکنیم اینا دخیل در معنای کلمه نیستن که بگید آقا بعد یک مدتی معنا عوض شده. اینا دخیل در فهم ماهیت و حقیقت یک شی هستن. ولی معانی الفاظ به زودی نمیگیم نمیشه عوض بشه، ولی شما الان از مردم بپرسید، از همین که شیمیدانه میگه آقا آب چیه، عموما ممکنه به عنوان کشف حقیقت آب بگه آب H2O، ولی به عنوان معنای آب کسی آب رو H2O نمیدونه. حالا یه بحث خیلی پیچیده ایه، خیلی هم زوثمر اختلاف هم توش هست. همین مورد که شما دید اصلا میگفت فهم افراد به مرور زمان، میگفت فهم فقها باید برن علم عصری رو یاد بگیرن. میگفتیم چرا؟ میگفت به خاطر اینکه علم عصری تأثیر داره در کشف معنای کلام. وقتی شما علوم عصری یاد بگیرید ذهنتون و نسبت به اشیا عوض میشه، این تأثیر در معنا داره. پس اگه بخوایم معنای دقیق تری از کلام به دست بیاریم باید بریم علم عصری رو یاد بگیریم. در صورتی توجه به این نداره که اصلا چیزهای جدیدی که در مورد ماهیت اشیا کشف میکنیم اصلا دخیل در معنا اینها نیستن. یعنی معنای کلمات نمیگیم نمیشه عوض بشه ها، به طور متعارف او چیزهایی که به عنوان معانی جدید، به عنوان معانی جدید، آنچه که به عنوان کشفهای جدید در مورد حقایق اشیا دست ما میاد اینها دخیل در معنا نیستن. یعنی معنای کلام رو عوض نمیکنن. نمیگیم نمیشه، ولی اتفاق در خارج نمیفته. ممکنه چند هزار سال بگذره و معنای یک کلامی در ذهن مردم عوض بشه، ولی الان که ما نگاه میکنیم وقتی به همون میگن آب از آب، باز تو ذهنمون همین مثلا مایع بیرنگ بیبوی همین تو ذهنمون میاد. خب حالا دقیقاً اینو که فهمیدیم، ولی حالا دقیقاً اگر بخوایم تحدید بکنیم و مشخص بکنیم که موضوع له آب در ذهن ما چه معنایی است، این خودش یک امر خیلی پیچیده ایه. هر چی رو شما انگشت بذارید باز میبینید که نه، اون یکی هم نباشه صدق آب هم میشود. درست شد؟ مگر برگردید به یه چیزای اساسی اساسی اساسی، خب بعد میماند. حتی میگم چیز جان، شما میگید آقا جانداره، شما میبینید به عکس شیرم شیر میگن. و حالا یه استعمال حقیقی، استعمال مجازی بعد مورد بحث قرار بگیره. به نظر میسه بر عکس شیر که شیر رو حمله میکنیم، استعمال رو استعمال مجازی نمیدونن، میگن این شیره. حالا در هر صورت اینم باید کار بشه که اینجور موارد چه کار میکنی. یعنی حتی مثلا جاندار بودنش هم محل نزاعی که درش هست یا نیست. بگیم آقا جامعه حداقل از چند تا عنصر، خب این حداقل چند تا عنصره؟ بخواد به هر حال یه چیزیه که در مرحله عمل هممون دقیقاً میدونیم که معنای حقیقی چیه و در هیچ مصداقی ممکنه راحت با هم اختلاف نکنیم، برای هممون روشن بشه. در مرحله تحلیل بسیار کار پیچیده‌ای که بخوایم بفهمیم موضوع له اسم جنس چیه. حالا ما فعلا به این مرحله و موضوع له اسم جنس کار نداریم، می‌خوایم تحلیل کنیم. بکنیم عملیاتی که در هنگام وضع اتفاق میفته. وقتی من میخواهم معنای شیر رو تصور میکنم و میخواهم لفظ شیر رو وضع کنم برای این معنا، لفظ شیر رو وضع میکنم برای همین معنا به ما هو و عام بودن. یعنی یک معنای عام رو تصور کردم و لفظ رو هم وضع کردم برای همین معنای عام. لذا میگیم وضع عام، این رهزن نشه وضع عام. این وضع عام یعنی معنایی که تصور کردید. موضوع الله یعنی اون معنایی که به حمل شایع لفظ رو برای اون قرار دادید. معنایی رو که لفظ رو که تصور معنایی رو که تصور کردید معنای شیر بود و آنچه را که لفظ اسد رو به ازایش هم قرار دادید همین معنای عام بود. ازش تعبیر میکنن به وضع عام موضوع الله عام. این حالت اوله. یه حالت در اسماء اجناس غالبا اتفاق میفته که در مورد مثلا اسم جنس ها وضع هم عام، موضوع الله هم عامه. مصادیق دیگه ای هم داره که فعلا محل بحث ما نیست. یه موقعی هم هست نه، شما معنایی رو که تصور میکنید یک معنای جزئی شخصی خاصه، لفظ رو هم به ازای همین معنای جزئی شخصی خاص وضع میکنید. یعنی وضع خاص، موضوع له خاص، مثل اسماء اعلام. شما یه بچه خدا روزیتون میکنه، همین معنای این بچه رو تصور میکنید، لفظ علی رو میگذارید معادل خود همین معنای خاص، یعنی برای همین معنای خاص وضع میکنید. از علی همین شخص بچه رو اراده میکنید. لذا لفظهای علی اینا همه مشترک لفظیه، چون به تعداد افرادی که اسمشون علیه شما چی دارید؟ شما عرض کنم خدمت شما، مگر اینکه شما وضع بکنید یک لفظ علی رو برای ما سمی علیان، بعد از این باب بشود مشترک بین همه افراد. این در واقع میشود وضع عام موضوع له عام. و الا وقتی شما لفظ علی رو برای بچه‌ای میگذارید، هر بچه یک علیه. هزار وقتی دو تا علیه اینا میشوند مشترک لفظی. هزار تا علی، یک میلیون علی، اینا یک میلیون مشترک لفظیه. یکی از موارد بسیار شایع مشترکات لفظی که بهش اکثرا توجه هم نداریم همین اسمای علمایی که همه اینها با هم دیگه چیان مشترکن. یک اسم روی 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر که میذارن بین همشون میشوند مشترک لفظی. خب این دو تا حالت اول بحثی هم نداشت خیلی روشن. این بحث اصلا مطرح کردن برای حالت سوم و حالت چهارم. حالت سوم اینه که شما فرض کنید، نگید آقا چرا، چراشو بعد توضیح میدیم. فرض کنید یک جایی نیازه که لفظ رو وضع کنید برای تک 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 مصادیق. باید برای مصداق‌های خارجی وضع بکنید، درست شد؟ و از اون طرفم احضار تک تک مصادیق خارجی در ذهن در مرحله وضع امکان نداره، درست شد؟ میخوای لفظ رو وضع کنید برای تک تک مصادیقی تو عالم وجود دارن. مصادیقی تو عالم هم وجود دارن برای این معنا بی نهایته. مثال معنای حرفی. شما فرض کنید که یک نیاز وجود داره، یه مشکلی وجود داره که نمیتونید لفظ فی رو برای معنای فی به طور کلی وضع بکنید. یه مشکلی وجود داره که حالا سر جای خودش تو معنای حرفی توضیحش خواهیم داد. یه عیبی داره، یه مشکلی وجود داره. باید وضع کنید برای تک تک فیها که در تمام جملاتی که از اولی که یعرب ابن قحطان صحبت کرد تا آخرین نفری که روی زمین هست و با سوره اسرافیل میمیره، برای این تک تک فیهایی که در جمله هاشون به کار میبرن میخواید لفظ رو برای تک تک این فیها وضع بکنید. بگید فی برای این، برای این، برای این، برای این، برای این. به خاطر چی؟ به خاطر یک مشکلی وجود داره که نمیشه فی رو برای معنای عام وضع کرد، باید برای تک تک افراد وضع بکنید. فرض کنید که همچه حالتی وجود داره که حالا اثباتی میشه تو معنای حرفی. معنای حرفی رو که توضیح خواهیم داد میگیم چرا نمیشه و لفظ فی رو برای معنای عام وضع کرد، باید برای تک تک افراد وضع کنید. خب وضع میکنیم، میخواییم وضع کنیم برای تک 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 افراد. اینجا چه کار میکنیم؟ احضار تک تک فیهایی که از ابتدا تا انتهای عالم در تمام جملات استعمال میشن که برامون تو ذهنمون ممکن نیست که لفظ رو به ازاق وضع کنیم. چه کار میکنیم؟ معنای ظرفیت، معنای احتواء و شیئن تحت شیئن، در برگرفتن یک شی بر یک شی دیگر، درست شد؟ این معنا رو تصور میکنیم، معنای ظرفیت و احتواء رو تصور میکنیم، بعد لفظ رو قرار میدیم برای تک تک مصادیق این. یعنی چی؟ یعنی با معنای احتواء، با معنای نسبت ظرفیت اشاره میکنیم به افرادی که تو عالم خارج وجود داره، لفظ رو مشیر قرار میدیم، میگیم لفظ رو وضع نمیکنیم برای نسبت احتوا، به خاطر که نسبت خودش معنای اسمیه، ما میخوایم اونجا حرف وضع کنیم، به تک تک مصادیقی که تو عالم خارج وجود داره اشاره میکنیم، میگیم این نسبتایی که تو جمله ها از اول تا آخر عالم تک تک مصادیق هست، لفظ فی رو برای تک اونها وضع کردیم. در واقع با یک وضع صدها هزار میلیون یاد وضع داریم انجام میدیم، لفظ فی رو وضع میکنیم به یک وضع برای تمام مصادیق تا عالم. لذا شما هر جمله زیدون فدار که میگید این فی رو استعمال میکنید، لفظ فی رو استفاده کردید در همین فی که توی جمله آمده وضع شده. وقتی میگی که رجلون فلبیت، باز دوباره با همون وضع اول وضع کردید لفظ فی رو برای همین فی که توی جمله داره به کار میره. پس با یه لفظ رو یه معنای عام رو تصور کردید، اشاره کردید به تک تک مصادیقی تو عالم خارج وجود داره، لفظ رو قرار دادید برای تک تک اون مصادیق در عالم خارج. اینجا اسمشو میذارن وضع عام، یعنی معنایی که تصور کردید عامه، ولی موضوع له چیه؟ خاصه. وضع کردید برای تک تک افراد، یعنی در واقع اینجا مثل جمله جعلیه که میگن که وقتی مولا جعل میکنه میگن جعل انحلالیه، مولا یه موقعی میگه که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، یه جعل میکنه، ولی با این جعلش حکم رو چند نفر برده؟ روی میلیاردها مستطیع برده. اینجا هم شما یه حکم میکنید، میگید که آقا لفظ فی رو وضع کردم برای نسبت ظرفیت، ولی نه برای معنای کلی نسبت ظرفیت، برای تک تک مصادیق نسبیت های ظرفیت هایی که در جمله ها الالعبد استعمال می شود. اینجا معنایی که تصور کردید معنای عام بود، ولی با این معنای عام اشاره کردید. نکنه شما اشاره هم کاملا فهمیدید، گفتید اشاره می کنم به مصادیق نسبت ظرفیت الالعبد. خب این روشن شد، مصادیقش رو الان یکی نمیتونید احضار کنید، ولی اشاره همه افراد رو در بر گرفت. میگه لفظ فی رو وضع میکنم برای تک تک مصادیقش. اینجا اسمش رو میذارن وضع عام موضوع له خاص، و میگن که معانی حرفی مصداقی هن. آقا چرا اینقدر لقمه رو پیچونید؟ چرا اینقدر مطلب رو مشکل کردید؟ چون تو معنای حرفی توضیح میدیم که تو معنای حرفی نمیتونیم از وضع عام موضوع له عام استفاده کنیم، چون یه مشکلی وجود داره، مشکلش هم حالا توضیحش خواهد آمد، چون معنای حرفی معنای جزئیه، نسبت قوامش به طرفینه و در هر جمله حرفی، هر ظرفیتی تو جمله قوامش به همون طرفینی که تو جمله هست، یعنی رابطه ظرفیت و نسبت ظرفیت بین زید و خانه فرق میکند بین عرض کنم نسبت مثلا ظرفیت بین رجل و ماشین. ای که یک رجلی فستیاره باشد این فرق میکند با ای که زید در خانه باشد، و زید در این خانه باشد این نسبت فرق میکند با نسبتی که زید وقتی توی اتاق بغلیه داره. چون نسبت معنای جزئیه، لذا شما از حرفی همون جزئیت بین نسبتی که تو همون جمله داره رو اراده میکنید. درست شد؟ پس حرفی با فی دیگه فرق میکنه، این نسبت قوامش به این دو طرفه، ولی این نسبت قوامش به این دو طرفه. هر نسبتی با نسبت دیگر فرق میکند. چون هر نسبتی با نسبت دیگر فرق میکند، ما وقتی میخوایم لفظ فی رو استفاده کنیم یه جوری باید به کار ببریم که هم نسبت این دوتا رو به ما بفهمونه، هم این نسبت رو به ما بفهمونه. چاره ای نداریم، گفتن اینجوری حلش میکنیم که میگیم اصلا لفظ فی رو وضع کردیم به میلیاردها وضع، برای این وضع کردیم، برای این وضع کردیم، برای این وضع کردیم. بعد دیدن خب اگه قرار باشه هر جمله ای که میخوایم استفاده بکنیم اول قرار باشه لفظ فی رو بیام وضع کنیم برای همین نسبت خاص، بعد استفاده کنیم، دیگه زندگی مختل میشه. میگن خب پس اومدیم اینجوری وضع کردیم، همون اولین باری که وضع کردیم میگیم فی رو وضع کردیم برای تک تک نسبت هایی که تو عالم وجود داره. گفتن خب تک تک نسبت هایی که نمیتونیم تصور کنیم، گفتن با یک عنوان مشیری تصورش میکنیم، میگیم نسبت ظرفیت، ولی نه خود نسبت ظرفیت که معنای عامه، مصادیق نسبت ظرفیت در خارج. مصادیق نسبت ظرفیت در خارج تمام فی هایی هستن که از یحرم ابن قحطان تا آخرین نفر در زبان عربی استعمال میشود. برای همه اینها لفظ فی رو وضع کردیم. این شد وضع عام موضوع لخاص. بفرمه فرق نمی، اونا تأثیر در ماهیت انسان ندارن دیگه، خودتونم میدونید دیگه. ما لفظ انسان رو وضع کردیم، در انسان رنگ دخیل نیست دیگه، وقتی رنگ دخیل نیست همه اینا هم مساوشن دیگه. ما برای معنای کلی انسان وضع کردیم لفظ انسان رو، هر چیزی که دخیل در ماهیتش نباشه انسان برای صدق بکنه مساق این معنای عام میشه. درست شد؟ بفهمید.
برای این فی مثلا برای استفاده تمام ماست هایی که در ظرف هستن برای این میشه وضع عام مدلا عام دیگه، توی این که ما مشکلی نداریم.
نه اب نداره فی، خب نسبت فی رو تصور نکردید. این ماستی که تو این ظرف هست با این ماستی که تو ظرف هست فرق میکنه. قوام این به این ظرف و این ماهیت این ماست هست، ولی قوام این به این ظرف و به این ماست هست. فی مشکل نسبت، مشکل سر معنای حرفی که داله بر نسبته. حالا توضیح میدیم تو معنای حرفی. بفرمایید. بله. حالا یکی یکی اینا هر کدوم بحث میکنیم دیگه، ضمائر و اسماء اشاره و اینها ممکنه وضع عام موضوع له عام باشه. بفرمایید.
اینجا با بحث اینکه وضع مفرد شخصی وضع نوعی هستش،
نه بحث بعدی شخصی و نوعی ماره لفظه، وضع شخصی وضع نوعی ماره اینکه ایاتو میشه اول بحث گفتم، گفتم ما دو تا بحث داریم، اینکه کیفیت تصور الفاظ، اینکه کیفیت تصور معانیه. درست شد؟
بعد قرار بدیم، بعد تفسیرش رو بگیم تو مسادی اون وقت تفسیر بدیم.
یعنی اجمالا
ما
طرفین هم
تصور میکنیم و فی رو با این طرفین مبهم
بحث نکنید. حالا فعلا اب نداره، اون یه تصویر دیگه در این که فی و از عام موضوع لا عامه یا و از عام موضوع لا خاص اختلافیه. این دعواییه که آقا فی وضعش عام موضوع لا عامه مثل تصویری شما میگید یا وضع خاص موضوع لا خاصی، همونجوری که خیلی مشهور میگن. این حالا سر جای خودش، ما فعلا بحث نمیکنیم که مصادیق اینا چیه، ما داریم انواع اینها رو بحث میکنیم. حالا تو معنای حرفی که برسیم، معنای حرفی رو که اونجا باز کردیم توضیح دادیم، بعد روشن میشه که آقا بالاخره کدام از این دوتا احتمالی که وجود داره کدامی که معقول تره. هنوز به نظر میسه معقول تر همینه. البته بعضی هم همچه حرف رو قائل نیستن، آیسیستان یه جمعی هم نه اینو نمیگن. حالا ما فعلا الان دنبال شما دارید بحث میکنیم که مصداقش چیه، ما فعلا تو مصداق بحث نمیکنیم. ما فعلا گفتیم آقا اگر مشکلی وجود داشته باشد، مشکلی وجود داشته باشد که نشود وضع عام موضوع لا عام وضع بکنیم. نه کدومش، نه 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 نشد کدوم درسته. یعنی در این که وضع عام موضوع له خاص درسته، شما توی اصل تصور این نحوه وضع اختلاف دارید. آقا من اصلا ارادم اینجوریه، اشکال داره، من خودم میخوام این کارو بکنم، میگم آقا اشاره میکنم به عنوان بچهای این کلاس، ولی لفظ طلبه مثلا مشتاق رو وضع میکنم برای تک تک افراد اینا، این استحاله داره؟ ما الان داریم که امکان و استحاله حالت ها رو بحث میکنیم. شما دعوا رو سری بودید که آقا تو معنای حرفی مصداق هست یا نیست. الان بحث الان ما نیستش، ما الان بحثمونه که آقا شما در مورد این بحث کنید که آیا وضع عام موضوع لخاص ممکنه یا ممکن نیست. اگه مصداق هر کدوم چی باشه سر جای خودش، ما از معنای حرفی توضیح ندادیم. لذا الان بحث سر بی صاحب تراشیدنه. بفرمایید.
دو تا سوال، یکی اینکه تصور تمام مصادیق ممکن و تصور عام تفاوت داره؟
یعنی چی؟ آره، مصادیق خارجی با تصور عام که میگه انسان، شما وقتی میگه انسان معنای انسان تو ذهنتون، اصلا به مصادیق کاری ندارید. ولی یه موقعی نه نشد، چرا اشاره کرد؟ اشاره همونا هم اشاره کردیم با قضیه حقیقیه که توضیح دادیم، گفتیم با یه عنوان میتونه یه معنای عامی رو به کار ببره که قابل تطبیق بر همه افراد باشه، قابل تطبیق بر مصادیق آینده بودن که خیلی سخته است که میخوای اشاره به مصادیق آینده کنی. با یه لفظ اشاره میکنم دیگه، میگم همه فیهایی که در همه تمام نسبت‌های ظرفیه خاصی که در تمام جملات الی الابد به کار میرود میشه مثل قضیه حقیقیه دیگه.
چون یه چیزی که ممکنه رو هم تصور کردید، چون ممکنه از این به بعدم دیگه هیچ کی به
کار نبره. آره آره ممکن، خب هر چی به کار می رود گفتی،
تمام مصادیق ممکن رو تصور،
بله من
نه موجود،
نه نه عرض کردیم، گفتیم تمام مصادیقی که تا الی الابد به وجود میان دیگه، حالا هر مصداق به وجود آمد دیگه مثل قضیه حقیقیه دیگه.
میخوام بگم این دوتا یکی نیستن اصلا با هم.
که چی؟
یعنی من چه بگم مفهوم انسان، چه بگم تمام مصادیق ممکن؟
نه اینجا وضع کردید برای مفهوم، نکنید یه موقع وضع کردید برای مفهوم، نکنید خوب دقت کنید. ها الان توی توی حکم شرعی نیستیم که نمیگید آه چه فرقی میکنه که بگیم برای مصادیق انسان یا برای اون دو تا نحوه. الان بحث سر ما اینه که ما داریم جعل میکنیم، میخوایم ببینیم که موضوعی رو که تصور کردید این موضوع چیه. یعنی لفظ رو وضع کردید برای یک معنای عام یا برای مصداق، که خیلی متفاوته. دقیقاً مثل قضیه میشه شبیه قضیه حقیقی و قضیه خارجی باشد. در قضیه خارجی حکم بردید رو افراد خارجی، رو قضیه حقیقی بردید روی مفروض الوجود به خارج نگاه نکردید. توی وضع عام موضوع له عام لفظ رو بردید روی یه معنای عام، اصلا به مصادرش توجه ندارید. بعد تو عالم خارج لفظ ممکنه مصداق پیدا کنه، ممکنه مصداق پیدا نکنه، ولی توی وضع عام موضوع له خاص با این عنوان عام اشاره کردید به افراد خارجی، ولی لفظ رو برای تک افراد خارجی وضع کردید ها. یعنی در واقع اونجا یه وضعه، اینجا بخوای تحلیلش کنی 100 میلیارد وضعه. تفاوتش در اینه. حالا ادعا کردن این حالت سومه، این حالت سوم مصداق دارد یا ندارد، بس الان ما نیست. او چیزی که به عنوان مصداقش بیان کردن معنای حرفی بود، خلاصه توضیحش خدمتون گذاشت.
سوال دوم این که ما الان به مثلا کتب لغت که مراجعه میکنیم وقتی میخوان فی رو معنا کنن، میگن اگر این دو طرف رابطه این ویژگی ها رو داشتن این معنا.
توضیحش این بعدن توضیح خواهم داد. کتب لغت به معنا کار ندارن، غالبا استعمال رو بیان میکنن. در مقابل استعماله و بعد توجه به این نکات و خصوصیات غالبا کتب لغت ندارن.
نه، میخوام نتیجه دیگه ای ازش بگیرم که آیا نمیتونه این وضع اینجوری باشه که وضع عام موضوع له عام باشه، ولی به این شکل که اگر ما در واقع دو طرف نسبت یه همچین
جواب که بهشون دادم دیگه، این محل بحث الان ما نیست. شما دارید در مورد معنای حرفی دوباره بحث میکنید، ما در مورد مصداقش که بحث نداریم، به معنای حرفی برسیم بحث میکنیم که ان شاء الله معنای حرفی مصداقش هست یا نیست. حالت چهارمی که بیان میکنن اینه که حالت چهارمی که اینجا بیان مورد بررسی قرار میگیره اینه که شما یک لفظ خاص رو تصور کنید، ولی لفظ رو وضع بکنید در مقابل یک معنای عام. آقایون قائلن که این یکی محاله، یعنی محاله شما جزئی رو تصور بکنید، یه معنای خاص و جزئی رو تصور کنید، لفظ رو وضع کنید در مقابل یک معنای کلی. مثلا زید رو تصور کنید، لفظ رو وضع کنید برای معنای انسان. میگن این کار ممکن نیست. چرا؟ میگن به خاطر اینکه جزئی نمیتوانند مشیر به کلی باشد. شما نمیتوانید به وسیله زید اشاره بکنید و معنای انسان رو بفهمونید. کلی میتوانند مشیر به افرادش باشه، ولی جزئی نمیتواند مشیر به معنای عام باشه. لذا حالت چهارم که میشود وضع خاص و موضوع له عام، آقایون میفهمن حالت چهارم محال است. ما وضع خاص و موضوع له عام نداریم، چون نمیشود شما یک معنای جزئی رو تصور کنید به وسیله معنای جزئی اشاره بکنید به معنای کلی، چون جزئی نمیتواند تمام خصوصیات اون معنای کلی را بفهماند. قطعا زید یه خصوصیتی توش داره دیگه، زید یا سفیده یا سیاهه. شما به وسیله زید نمیتونید بفهمید که زیدی که یا سفیده یا سیاهه، نمیتونید بفهمید که در معنای انسان رنگ دخیل نیست، چون بالاخره جزئی یه سری خصوصیاتی زائد در اون معنای کلی داره. شما چجوری میخواید معین بکنید وقتی معنای کلی تو ذهنتون نیست؟ چجوری میخواید به وسیله زید بفهمید که خصوصیات اون معنای کلی چیه؟ زید وقت جزئی نمیتواند اشاره بکند به معنای کلی، ولی کلی نه، میتواند تک تک افراد رو در بر بگیره. از باب تطبیق میفهمید که این هم مصداقش، این هم مصداقش، این هم مصداقش. شما لفظ انسان رو تصور میکنید، برای تک تک مصادیق انسان لفظ زید رو وضع میکنید، میگید آقا من میخوام برای تک تک انسان به وضع شخصی برای همشون زید رو وضع بکنم. نگید آقا اینا اثر نداره، ممکنه یه جای ثمره براش مترتب بشه. مثل شما بگید آقا هر کسی رو که من لفظ زید براش وضع کردم، به یکی میگه هر کسی که من براش گفتم زیده، شما 1 میلیون تومان براش پول بده. قرار گذاشتید با عبدتون که آقا اینجوری به افراد پول بده. یه جمع زیادی میان یا طول میکشه، همه اینا رو میخوای پول بدی، طلبه ها رو همه رو میخوای بگیرید. اینجوری نگاه میکنی، یه لفظ نگاه میکنی، میگه کسی که من فل بیت رو وضع میکنه، برای تک تکشون اشاره میکنه، میگه همه اینها زیدن. پس بنابراین این چهار حالت مختلف شد برای تصور وضع و تک تک اینها هم توضیح دادیم. عبارت شو بخونیم. توقف الوضع على تصور المعنى و یشترط فی کل وضع ان یباشره الواضع ان یتصور الواضع المعنى الذی یرید ان یضع اللفظ له. شرط در هر وضعیه که واضع اون معنایی رو که میخواهد لفظ رو در مقابل آن قرار دهد تصور کند. لأن الوضع به مثابت الحکم علی المعنا و اللفظ، چون وضع به مانند حکم بر معنا و لفظ است. یک حکم شما دارید میکنید، دارید یک این همانی برقرار میکنید، لفظ رو بر معنا قرار میدید. و کل حاکم لابد له من استحضار موضوع حکمه عند جعل ذلك الحکم، هر حاکمی باید موضوع حکمش رو هنگامی که دارد حکم رو قرار میدهد و وضع میکند باید در ذهن خودش حاضر بکند. و تصور المعنا تارتن یکون به استحضاره مباشرتن. دیگه اینا دیگه بنابر مبنای مشهور توری دیگه آقای صد دارن پیش میرن اینجا دیگه. حالا دقیقا تو قرن عکیدی که ممکنه بدونی که شما توجه داشته باشید بین لفظ و معنا به وجود بیاد، اینا وارو مواردی که خودتون میخواهید به وسیله عملیات الوضع مقدمتا لفظ رو برای معنا قرار بدید دیگه. ولی آقای صد که اون قرن عکیدی که حاصل ممکنه از این عملیات الوضع بشه اسم اون رو وضع گذاشتن دیگه، تو فضا روشنه که کجا دارن بحث میکنن. و تصور المعنا تارتا یکون و به استحضاره مباشرتا، وقتی میخواییم معنا رو تصور کنیم یک بار خودش رو مباشرتا تصور میکنیم، و اخرى به استحضار عنوان منطبق علی، بعضی وقت هم نه، یه عنوانی که منطبقه بر این معنای موضوع لحه او رو تصور میکنیم. و ملاحظتهی به ماهو و حاکن انزالک المعنا، و ملاحظه میکنیم اون عنوان منطبق رو به عنوانی که حاکی از این معنایی که میخواییم لفظ رو براش وضع کنیم، حاکی از معنای موضوع لحه. و هذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات، در سه حالت این شرط محقق می شود. الاولا، حالت اولش ایه که ای تصور الواضع معنا کلیا کل انسان و یضع اللفظ به ازائه، واضع یک معنای کلی رو مثل معنای انسان رو تصور می کند و لفظ رو به ازائه همین معنای کلی قرار می دهد. و یسمى بالوضع العام و الموضوع له العام، اسمشو می زارن وضع عام موضوع له عام. از ثانیه ای تصور الواضع معنا جزئیا کزید، یک معنای جزئی رو تصور میکنه و یضع اللفظ به ازائه و قرار میدهد واضع لفظ رو در مقابل همون معنای جزئی. و یسمى بالوضع الخاص و الموضوع له الخاص، اسمش میزن و از خاص موضوع له خاص. از ثالثه که محل مناقشه است، ای تصور الواضع عنوانا مشیرا الی فرده، یه عنوان مشیره به افراد رو، یه معنای کلی که اشاره میکنه به جزئیات رو تصور میکنه. و یضع اللفظ به ازاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشیر، ولی لفظ رو به ازاء تک تک افرادی که از خلال این عنوان مشیر بهش اشاره شده وضع میکند. و یسمى بالوضع العام و الموضوع له الخاص، اسمش میذارن وضع عام موضوع له خاص. و هناک حالتون رابعه که لا یتوفر فیها الشرط المذکور، این شرط درش نیست، یعنی یا خودش رو تصور کنیم یا عنوان مشیرش رو تصور بکنیم. و یطلق علیها اسم الوضع الخاص و الموضوع له العام، اسمش رو میذارن وضع خاص موضوع له عام. حالت چهارم چیه؟ و هی ای یتصور الفرد و یضع اللفظ لمعنا جامع، فرد بیاد، عرض کنم خدمت شما، فرد را تصور کند، یا تصور الفرده واضع فرد را تصور کنه و بیاد لفظ رو برای معنای جامعی قرار بدهد. و هذا مستحیلون، چرا؟ لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا اليها، عنوان منطبق بر معنای جامع نیست، زید بر انسان حمل نمیشود، نمیشود گفت که الانسان و زیدون، زیدون انسانون، انسان بر زید حمل میشود، ولی هیچ وقت زید بر انسان حمل نمیشود، نمیشود گفت الانسان و زیدون که بعد شما بگید آقا به وسیله این لفظ بتونیم خصوصیات معنای انسان رو بفهمونیم. فالمعنى الجامع فی هذه الحاله لا یکون مستحضرا بنفسه، نه خودش در ذهن حاضر شد ولا به عنوان مشیر الی و منطبق علی، نه به وسیله عنوانی که بشه بهش اشاره کرد و قابل انطباق برش باشه در ذهن خارج شد. پس بنابراین این حالت میشود مستحیل، سه حالت ممکن داریم. و مثال الحالت الاولى اسماء الاجناس است، و مثال الحالت الثانیه الاعلام الشخصی است، و اما الحالت الثالثه فقد وقع الخلاف فی جعل الحروف مثالا لها، اختلافی که آیا حروف مثال این حالت سوم یعنی وضع عام موضوع له خاص هستن یا نیستن. و سیعت الکلام عن ذلک فی بحث مقبل ان شاء الله، به زودی وارد این بحث خواهیم رسید دیگه، جاش اونجای الان وارد نشدیم به تفصیل. یه نکته دیگه هم بگم این بحث تمام بشه بعد خدمتتون هستم. اون نکته هم اینه که همینطور که ما آمدیم در بحث معنا حالتهای مختلف تصور معنا رو بحث کردیم، در بحث الفاظی که میخواهیم برای معنا هم وضع بکنیم دو حالت مختلف داریم. همین حالت در واقع در اونجا هم هست. یه موقعی شما لفظ رو که میخوای وضع بکنی، خود لفظ رو در ذهنتون حاضر میکنید و همین لفظ رو برای معنا قرار میدید. یک موقعی این که بخواید لفظ رو در ذهنتون حاضر کنید و لفظ رو برای معنا قرار بدید مشکله. مجبورید باز اشاره بکنید به همه لفظای مشابه و معنا رو برای اون قرار بدید. مثالش چیه؟ مثالش اوزانه. وقتی شما میخواهید وزن ضربه رو برای صیغه فعل ماضی قرار بدید، یضربه رو برای صیغه مضارع قرار بدید، مثلا هیئت اسم فاعل رو برای فاعل قرار بدید، اوزان و حیات رو وقتی میخواهید وضع بکنید، چون عرب بحثش کل زبان عربی نیست، زبان فارسی نیست، زبان فارسی زبان پسوندی و پیشوندیه، معانی مختلف رو به وسیله پسوند و پیشوند ساخته میشه، ولی زبان عربی زبان صیغه‌ای دیگه، صیغه مختلف، یعنی تو شکل‌های مختلف می‌ریزیم تون تون معنا می‌سازیم. زبان عربی برای همین اساس دیگه، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول، صفت مشبهه. خب حالا شما می‌خواید هیئت اسم مفعول رو قرار بدید برای معنای اسم مفعول، خب چه کار بکنید؟ این هیئت که چیزی نیستش که، مگر مثلا تو ضربه بگید که آقا صلاح، همون چیزی که بنویسن تو کتاب، ثلاثه احرف مثلا متحرک، اینجوری باشه اینجوری باشه، یکی سخته، غالبا میخوایم از قالب یک لفظ استفاده کنیم. خب همه الفاظ صیغه های فعل مضارع هم که نمیتونیم تو ذهنمون آماده بکنیم، بخاطر اینکه مواد مضارع همه تو همه معانی مثلا مواد تو ذهن ما نیست، تمام مواد زبان عربی تو ذهن ما نیست که بتونیم همه رو مستحضر کنیم، بگیم یضربه و یفعله و همه اینها رو بیم درست کنیم، بعد بگیم همه اینها رو قرار میدیم برای معنا. چه کار میکنیم؟ غالبا از یک ماده استفاده میکنیم، مثلا میگیم آقا مثلا اسم فاعل، لفظ فاعل رو به کار میبریم، یا برای مضاله یفعله رو به کار میبریم، ولی لفظ رو، این لفظ رو وضع نمی کنیم برای معنای اسم فاعل یا برای معنای صیغه مضارعه. چه کار میکنیم؟ میگیم این لفظ و ما شابهه، یعنی وضع نوعی میکنیم، میگیم هر آنچه که بر این شکل است قرار میدهیم، هر ماده ای میخواد توش ریخته بشه این رو وضع میکنیم برای معنای اسم فاعل، این لفظ رو وضع میکنیم برای معنای صیغه مضارعه. درست شد؟ پس بنابراین اینجا هم دو جور وضع داریم، یه موقعی لفظ رو به خودی خود وضع میکنیم، اسمش رو میذارن وضع شخصی، یعنی خود لفظ رو تصور کردید، مثل لفظ زید یا لفظ انسان رو تصور کردید، همین لفظ رو برای معنا قرار دادید. توی بحث اوزان و حیات چون نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، میایم تو قالب یکیش میریزیم که غالبا از فی و عین و لام استفاده میکنن، تو ماده فی و عین و لام میریزیم، ولی نمیگیم آقا ما مثلا یفعلو یا فاعل یا مفعول رو برای معنای فعل مضارع و اسم فاعل و اسم مفعول وضع کردیم، میگیم یفعلو و ما شابهه، فاعل و ما شابهه، مفعول و ما شابهه، یعنی هر ماده دیگه هم تو همین وزن ریخته بشود، اسم این رو میذارن وضع نوعی، که غالبا وضع حیات، اوزان، اینها و اسهاشون وضع نوعی هن. توقف الوضع على تصور اللفظ، کما یتوقف الوضع على تصور المعنا کذالکه یتوقف على تصور اللفظ، همونطوری که وضع برای وضعش احتیاج به تصور معنا داشت، احتیاج به تصور لفظ هم دارد. حالا اما به نفسه یا خودش رو تصور میکنه، فیسمی الوضع شخصی، یا اسمش رو میذارن وضع شخصی، و اما به عنوان مشیر الهی، بعضی وقتا هم با یک عنوان مشیر تصورش میکنیم، فیسمی الوضع نوعی، یا اسمش رو میذاریم وضع نوعی. و مثال الاول وضع اسماء الاجناس، وضع اسم جنس ها همش وضع شخصیه، لفظ انسان رو تصور میکنید، لفظ در رو تصور میکنید، دیوار رو تصور میکنید، شیر رو تصور میکنید، تمام این اسم جنس ها همیشه خود لفظ رو تصور میکنید، بعد این لفظ رو قرار میدید برای معنا. و مثال ثانی وضع الهیئت المحفوظه فی ضمن کل اسماء الفاعلین، اون هیئت و وزن مخصوصی که محفوظ است در ضمن همه اسمای فاعل رو میخوایم وضع کنیم برای معنای هیئت اسم فاعل. فان الهیئ لما کان لا تنفصل فی مقام التصور عن الماده، چون هیئت رو وقتی میخوایم تصور کنیم همیشه در ضمن یک ماده ای باید تصور کنیم دیگه، هیئت خالی که نداریم. مگه گفتم عرض کنیم مثلا اسم فاعل رو باید بگیم که چهار تا حرفی که حرف دومش الف باشد و یکی اول عین فاعل فعل باشد، بعد اعرابش اینجوری باشه، سومی مثلا عین الفعل باشد، بعد لام الفعل باشد، اعرابش اینجوری باشد، یه چیز خیلی عجق وجقی در میاد. برای اینکه راحتش کنیم زود میگیم آقا فاعل دیگه، همونی که میخوایم راحت بگیم به صورت فاعل در میاریم. لما کان لا تنفصل فی مقام تصور عن الماده، چون وقتی میخوایم تصورش کنیم در قالب یک ماده باید تصورش کنیم. و کان من الصعب احضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل. خب خیلی هم سخته که تمام مواد رو هنگام وضع اسم فاعل بخوایم تو ذهنمون بیاریم، چون شما برجسته‌ترین لغت‌دان هم که نگاه بکنی باز علم تفصیلی موقع وضع به تمام مواد که ندارد دیگه. یکی 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 مواد رو که ازش بپرسی ممکنه معناش بلد بشه، ولی اگه الان باش یک جا بگی آقا همه مواد رو بعدا بنویس، خب نمیتونه بنویسه. الان شما همین کتاب حلقات رو ممکنه هر بحث اسمون سوال بکنن بگید آقا من بحث واردم توضیح میدم، ولی اگه الان براتون میگن آقا از اول تا آخر حلقات رو بعدا بشین بنویس، خب ممکنه یه سومش بیشتر نتونید بنویسید. پس بنابراین برای عالم ترین فرد به لغت هم احضار تمام مواد ممکن نیست. پس بنابراین اعتاد الواضع، واضع میاد چه کار میکنه؟ به طور متعارف این کار رو انجام میده که ای یحضر الهیئه فی ضمن ماده معینه کالفاعل، هیئت رو در ضمن یک ماده معین مثل ماده فاعل تصور میکنه. و یضع کل ما کان علی هذه الوتیره للمعنى الفلانی، هر چه بر این منوال هست رو وضع میکنیم برای معنای فلانی، مثلا معنای اسم فاعل. فیکون الوضع نوعیا، وضع تمام اوزان و حیات و اینایی که نگاه میکنید آنچه ما در علم صرف میخوانیم همشون تقریبا وضعشون بر همین منواله. تمام صيغه های مختلفی که مشتق میشود اینجوریه. تو زبان فارسی هم بالاخره داریم، چون بالاخره ما هم افعال مختلف داریم، ولی ما غالبا اینجوریه که پسوند و پیشوندیه، به وزن نمیبریم، غالبا یه چیزی ها اضافه میکنیم یه چیزی کم میکنیم. بفرمایید. حادثه سوم کجا؟ نه نه خب کار سختیه، کار عقلایی نیست. خب معنای عامشی اون تو معنای اسم هر بابا میگیم مشکل داریم اونجا، حالت عادیشه که خب لفظ برای معنای عام استفاده کنیم، مصادیقش یکی که تطبیق میشه دیگه، یکی کار راحت تره دیگه. اونجا یه مشکلی داریم تو معنای حرفی که نمیتونیم وضع عام موضوع لخاص عامش بکنیم، موضوع لخاص میکنیم، ولی شما لفظ شیر وضع میکنید تو ذهن همه برای معنای شیر، این مصداقش دیگه. یعنی شما وضع لفظ شیر رو وقتی وضع کردی برای اون شیری که الان نقاشیش تو خونه ماست، ها؟ قطعا این کار نکردی. این نداره که بحث کلی و فرد دیگه، هر کلی بر افرادش قابل تطبیقه که دعوایی نداره. غیره دیگه لفظ رو برای او وضع کرده باشی، من مثال این که لفظ زید رو برای تک تکی بچه های کلاس وضع کرده باشیم زدم ها، یعنی مصداقش رو برای این روشن کردم براتون. گفتید برای هر کسی که من لفظ رو برای وضع کردم شما باید 1000 تومانی پول بده، درست شد؟ یه جایی میبینید که آقا سخته، یکی میاد میگه آقا زیدن، خب 1000 تومان بده. بعد نفر بعدی میاد آقا زیدن 1000 تومان بده. یه ما 100 نفر میاد میگه آقا سخته که برای 100 نفری که بگه 100 بار بگه آقا زیدن آقا زیدن. یا آقای نقل میکرد که میرفتیم پیش میرفتیم میگفتش که پیش آقای مرعشی که شما میرفتی، خب میرفتن اجازه نقل حدیث میگرفتن دیگه. حالا ور افتاده دیگه اجازه نقل حدیث، یه زمان اجازه نقل حدیث مطرح بود، ما یک کتابی از یه استادی داشتیم، آره گفتیم که آقای اجازه نقل حدیث برای ما بنویس، او قرار بود بره از آقای اشرفی بگیره، خود اجازه داعیه ای که بره من مجبورش کردم، گفتم بابا تو برو پیش پدر خانومت آیت الله اشرفی، ایشون از چیز داشت سلسلش داشت، گفتم یه اجازه نقل حدیث خود یکی هم به ما بده، حالا تیمونن یه اجازه نقل حدیث، ما هم سندمون رو خواستیم موقعی بنویسیم مثل امام اول همین 40 حدیث سندش رو بنویسه، گفتم یه سند تیمونی هم میخوام. میگم دیگه الان اصلا این حوصله کلا این کارا دیگه برا فدا حوصله، همین که بره بپرسه آقا بنویس. آقای مرعشی همین کار کرده بود، یه سلسله نقل حدیث چاپی درست کرده بود، هر کی اعزام میامد اسم طرف اما اول می نمیشه این روش میداد دیگه، یه همه داره دیگه کلی دیگه، میری یه چیزی درست میکنی میگه آقا ازش 1000 تا تکثیر کن دیگه، این میشود مثل همو. هر کی میگه آقا تمام این طلبه های کلاس یه عنوان مشیر میاری، ولی اشاره میکنی به تک تک افرادشون، میگه همه اینا زیدن، یعنی این زیده این زیده برای تک تکشون، این میشه و از آن موضوع لخواست.
اینجا کاملا تصویر شد که ممکنه حالت چهارم یعنی یه خاصی رو ما به عنوان مشیر میگیریم، ولی به یه کلی با این شرط که ما میایم عناوین دخیل و غیر دخیل
رو، خب پس کلی رو تصور کردی نشد، پس کلی رو تصور کرد، پس انسان رو تصور کردی، آمدی گفتی اینا دخیل تو کدوم آم وزن
تصور کردیم، بعد گفتیم وزن این مهم است.
اونجا لفظ، اونجا لفظ بود، اینجا معنای بابا لفظه. شما یه لفظ دیگه گفتی هرچی شکل همینه، هرچی شکل همینه، هرچی بر همین وزنه، همه اونا تو ذهنت هست، یعنی هر ماده ای رو توی وزن بریزی.
میدونم من کاری با کاربرد ندارم، اونجا ممکنه شما بیاین بگین آقا
این خصوصیه، من این خاص رو میگیرم، این خصوصیه مثلا فقط رنگش، این باشه مثلا ملاک عنوان کلی، مشیر به عنوان
نشد. شما آمدی خاص رو عنوانش مشخص کردی دیگه، گفتی خاص، بعد نگاه کردی خود این خاص رو اگر نگاه میکنی در خاصی خصوصیات دخیله، اگر آمدی عناوینش رو یکی 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 جدا کردی، یعنی کلی رو تصور کردی. نکن شما میگی نکنید نشد، شما میگی همین زیده، اگه این زیده، زید که نمیتونه انسان رو نشون بده، اگه شما میگی این زید، رنگش رو بذار کنار، رنگ موش هم بذار کنار، قدش هم بذار کنار، ایشو بذار، پس چی تشمون گفتی که هر چیزی که این سه تا خصوصیت داشته باشه، اگه مرادت اینه که خب اینجا انسان هست، خب اگه خب شما هر تشمون که نمیتونید، آره همین زید اگه درست کردی شما جایزه داری. زید، یک زید دیگه نگاه میکنی 100 میلیارد خصوصیت داره، چرا میخوای 100 میلیارد خصوصیت رو بزنی کنار؟ اصلا محاله که شما بخوای درست کنی. این غیر از وزن اسم فاعله که میگه آقا هر ماده‌ای رو توی وزن بریزی، اون روشنه، ولی زید یک میلیارد خصوصیت داره. این که عرض کنم خدمت شما چشم عرض کنم راستش قوی تر از چشمش ضعیفه، عینک میزنه، پشتش یه دونه خال داره، عرض کنم 50 تا موی سفید تو سرشه، تک تک خصوصیاتش رو میخواد جدا کنی؟ اصلا
فرق
بین وزن فاعل یه که یکی ها، ولی اسم فاعل نه، اسم فاعل مشخصه. اسم فاعل شما فاعل رو میگیری، یا این فاعل رو دیدی، هر ماده‌ای که هر فی و عین الله میگه جاش گذاشتی، اینجا روشنه مرادیه.
وزنو
پس تصور کردیم نداره، من که گفتم وزن که میشه، خب او که گفتم میشه تصور کرد، گفت آی سعد، گفت چون صعب عادتا که این کار رو انجام بدیم که تک تک مواد رو، یا باید این کار رو بکنید، من اول خودم گفتم، یا باید بیاید اینجوری درست کنید، میگه سلاستو از کنم احرف متحرکن، اولیش فتحه باشد، آخری چی باشد، وسطش چی باشد، یا اینجوری باید بگی، یا نه راحت یه لفظ بیاری بگی فاعل و ما شابه ها، فرقی نمی کنه. آی سعد میگه را فرض متعارفش همینه، بفرمایید. یعنی چی؟ بله بله بله، مجاز، مجاز ان شاء الله ساعت بعد توضیح میدم، بفهمید. اون
مخاطبی شما گفتید فقط تصویر دارید و کلی و جزئی حقیقی، کلی و جزئی اضافی، چون اصلا فایده ای نداره دخیل بشه.
نه چرا، چه میگه شما مثل اعتباریات، شما یه معنی رو اعتبار میکنید، مثل این همه معنی ادعایی، مثل علم، مگه مثلا الان شما میگید آقا فلسفه، فلسفه مگه کلی و جزئی حقیقیه؟ نه دیگه، اعتباریه دیگه. شما بعد میگید فلسفه همه مواردی که در کتاب فلسفه‌ای که در ذهنش میاد، یعنی من میخوام بگم لازم نیست حتما به اشیاء خارجی بگید، نه تو امور اعتباری ادعای میگید، همه علم و اصول میگید، آقا کتاب‌های اصولی، خب کتاب‌های اصولی، همه کتاب‌های اصولی که تو خارج هستن مساواش میشه.
این دکتر راجب بحث تصور معنا گفتم و 4 نوعی که شما
فرمودید، من همونجا عرض کردم دیگه، همونجا عرض کردم، میگم علم و اصول، علم اصول رو وضع میکنیم، لفظ اصول رو وضع میکنیم برای معنای علم اصول، معنای علم اصول چیه؟ یه دسته ای از گزاره ها رو کنار هم گذاشتیم، میگه مجموعه گزاره ها باشه علم اصول، هر آنچه دیگه تو همین گزاره ها باشه و هر کتابی در این مورد نوشته بشه، مجموعه چنین گزاره های، لازم نیست حتما کلی و جزئی حقیقی خارجی بشه، فرمه. وضع آموزو، نه نکن وضع آموزو الله خاص،
یعنی نسبت به
نه، یعنی این که تبایی که تو عالم خارج هست مد نظر،
یعنی مصداق خارجی یه فرد یا این خاصی،
اول به قول آقای راست میگم، اصلا تصور کنم شما جزئی و حقیقی و کلی اضافه،
منطقه دیگه، کلی و جزئی اضافی، یعنی این که این جزئی اضافی میتواند خودش کلی حقیقی باشد، میتواند
بله دیگه، ممکنه باز خودش یه مثل انسان، مثل باز حیوان، مثلا حیوانی که شما در نظر میگیرید نسبت به انسان ها، باز انسان ها نسبت به افرادشون فرقی نمیکنه دیگه، شما حتی اگر کلی و جزئی فرق نمیکنه، شما چیزی که مصداق حیوان است، باز مصداق حیوان ممکنه شما بگید آقا انسان ها حیوانن، خرگوش ها حیوانن، اسب ها حیوانن، و ممکنه تک تک افراد رو بگید، همه رو یک جا ممکنه در بر بگیره، و فرق نمیکنه اصلا، اصلا چیزی نمیگه، مثال فقط زده، اگه هر کدام چیه خودتون باید تطبیق بکنید، اصلا این محل بحث ما نیستش، بعضی وقت شما لفظ رو بعض وزن میکنید حیوان رو، این بستگی داره به اون وزنهایی که شما تو ذهن دارید، بالاخره هر کلی که شما نگاه کنید یک کلی موافق دارید دیگه، شما اگه نگاه بکنید مثلا لفظ مثلا جسم رو وزن میکنید، بعد میاد زیر مجموعه جسم ها میشه جاندار، زیر مجموعه جانداران میشه حیوانات، زیر مجموعه
تصور میکنم وزن میکنم مثلا
برای نکنید نه این گیرتون سریه که وضع میکنید برای معنای خب نکنید ما همچی چیزی که نداریم. شما امکانشه، امکانش مثل همین بحثی که من زید مثال دادم چه اشکال داره؟ شما نه یه موقع نه یه موقع شما میگید آقا همچیزی تو عالم خارج اتفاق افتاده، نه قطعا اتفاق نیفتاده. تنها بحثی که برای وضع عام موضوع لخاص مثال زدن بحث معنای حرفیه. اگه شما میگید آقا یه آدم بیکاریه میخواد اینجا بشینه همچین وضعایی بکنه، هیچ اشکال نداره. میگه آقا من لفظ جسم رو وضع میکنم برای عرض کنم خدمت شما جانداران و غیر جانداران، دو تا معنا تصور میکنم، میگم جاندار غیر جاندار، بعد میگم که آقا هم اینا جسمن هم اینا جسمه، خب اب نداره. باز میگه برای جانداران میام وضع میکنم، میگم یک درخت داریم، یه عرض کنم خدمت شما حیوان داریم، وضع میکنیم. برای نباتات هم اسمش میذارم جاندار، اب نداره. حالا آدم بیکاریه مخواد بشینه وضع کنه به نسبتی که آقا این میگن، آره دیگه اب نداره، من این نداره، اینا اشکالی که نداره. ولی شما میگه آقا همچی اتفاقی تو خارج افتاده، ما اینا رو داریم میخونیم برای که زبان رو بشناسیم، نمیگه میشینیم همینجوری تصور کنیم این چیزای لغوی رو جعل کنیم. تو زبان همچی اتفاقی نیفتاده. خب حالا اب نداره، معنی حرفی بزنیم، شما همچی نظری دادید اب نداره، بعد بررسیش میکنیم درست یا درست همچی نظری که تالا داده نشده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
استعمال چقدر باید توجه کنیم؟ الان شما یه کلی گفتیم مثلا حیات اوزان اینا، ما وقتی واقع نگاه میکنیم باز میبینیم یه طرف